أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس اینجا منتهی شد که بعد از قبول این مطلب که ما روایاتی داریم که معتبر من حیث سند هستند و مفاد اینها هم وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه هست، آیا در مقابل این روایات تام دلالت و سند قرینه‌ای وجود دارد که با اتکای به اون قرینه رفعیت بشود از اون ادله و وجوب تعیینی صلات جمعه نفع بشه، یا قرینه وجود نداره؟ قرینه سومی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده بود روایات خاصه بود که در اون فرمایششون به دو دسته از روایات اشاره شده. دسته اول روایاتی بود که در اونها بود کسانی که زائد بر فرسخین هستند بر اونها نماز جمعه واجب نیست، که بعد این گذشت. روایت دسته دوم از روایاتی بود که اونها وارد شده نماز جمعه بر افراد واجب هست اگر در میان اینها کسی باشد که یختب برای اونها. روایاتی که اگر فیه من یختب باشد، در اون صورت نماز جمعه واجبه. تعلیق شده است وجوب نماز جمعه بر وجود من یختب. این روایات چطور قرینه می شود بر عدم وجوب تعیینی؟ تقریب استدلال به این روایات که دیروز هم مطرح شده عبارت از این بود که در این روایات تعلیق شده است و مشروط شده است وجوب نماز جمعه بر وجود من یختب، و مراد از من یختب فعلی هست، یعنی کسی که خطبه را عملا بخواند، خطبه نماز جمعه را عملا انجام بدهد. در این تقدیر امام فرمود که نماز جمعه واجبه، ولی مراد از من یختب بالفعل، نه من یختب شعنی. خب وقتی وجوب نماز جمعه معلق و مشروط به من یختب فعلی شد، به خود بخواندن بالفعل شد، این دیگه با وجوب تعیینی سازگاری نداره، بلکه نهایتش وجوب حضور اندل اقامه را دلالت داره، نه وجوب عقد نماز جمعه. وجوب اتیان به صلات جمعه را دیگه دلالت نداره. حالا چرا من یختب به معنا، مراد از من یختب بالفعل هست یا نه من یختب شعنی؟ دو تا وجهشون ذکر فرموده بودن. وجه اول این بود که این عنوان مثل همه عناوین دیگر در خطابات باید هم بشود در بر وجود فعلی، ظاهر در وجود فعلی هست، حمدش بر شعنیت خلاف ظاهره. دلیل دیگه دومش هم این بود که بله، این اگر مراد از من یختب شعنی باشه، این تعلیق نه بیفایده هست، به خاطر اینکه همه جا این من یختب شعنی وجود دارد. چون من یختب شعنی یعنی کسی بتواند خطبه بخواند. خب کسی که بخواد خطبه بخونه، اقل خطبه ای که در نماز جمعه واجبه، اقل مقدار واجب حاصل میشه با همین گفتن یا ایها الناس اتقوا الله مثلا نذیر. اینها این چیزی نیست که هم بله قد یوجد و قد لا یوجد تا تعلیق. بله
عادل بودن هم شرطشه.
بله اون با توجه به ولی اینجوری است که همه جا موجوده دیگه، اینطور نیست که یک توانایی خاصی داشته باشه. بله واقعا نظر عدالت از جهت خود همین توانایی خود بخواندن این حیثیت را. این تقریب دوم، یعنی وجه دوم، که مراد من یختب بالفعل نیست، بلکه مراد من یختب شعنی هست. این بله اشکال، یعنی تقریب قرینه بودن این روایات برای رفعیت از این روحو. حالا این از جهت چون حاصل این تقریب اونی که برش تکیه دارن اینه که مراد از من یختب شعنی نیست، که کل من یقد را علا ایجاد خطبه مقصود این نیست. این اونی که مهمه در اینجا هست این قسمته که مراد من یختب شعنی هست یا من یختب فعلی. خب ایشون فرموده من یختب شعنی نیست، وجه دومش اینه که این همه جا پیدا میشه. این تقریب در کلمات بعضی از فقهای دیگه اومده، مثل مرحوم آقای بروجردی هم که میخواهن از این روایات داله بر وجوب نماز جمعه جواب بدن، خود همین روایت من یخت این روایت را هم در تقریب استدلال به این روایت هم استناد به این روایت هم همین نکته را اونجا فرمودن که ما نمیتوانیم اینجا را این یخته به در اینجا را به معنای اقل واجب باشه بدانیم. اگه مراد از این کل من یقدر علیها باشه، این تعلیق غیر صحیح خواهد بود، چون خیلی نادر فرض می شود که کسی را شما پیدا بکنید در بلاد و در قرا که قدرت بر اقل واجب از خطبه را نداشته باشه، مخصوصا اگه فرض بکنید که اون منطقه افرادی باشن که تکلم به قدرت بر عرب باشن، تکلم بر به لغت عربی رو بلد باشن که مورد صدور اون روایاتم اینه. لااقل به ملاحظه اون مورد صدور روایات این که فرض بشه و جایی که لا یقدر علی اقل واجب از خطبه امام جماعت بتونه بشه ولی اقل واجب از خطبه رو نتونه بخونه، این دیگه فرض خیلی نادری است که نمیشود تعلیقات و اشتراط در روایت را حمل بر اون معنا بکنه. آیا این بله دو وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی برای اثبات قرینیت ذکر شده این دو تا وجه تمام یا تمام نیست؟ نسبت به وجه اول که فرموده بودن که اینجا مراد از من یختب بالفعل هست، چون ظاهر متبادر از من یختب اینه، در حقیقت ارجاع دادن به همون ظهور اولی عناوین در فعلیت. نسبت به این ممکنه اشکال بشه که اینطور نیست، که یعنی مورد از مصادیق اون قاعده نیست، به جهت این که بله عنوانی که در خطاب ذکر میشه اون قاعده مورد قبوله که ظاهر اولی عنوانی وجود فعلی هست، وجود تقلیلی و وجود شعنی نیست. روی نصاب در بحث‌های مثل تغییر در باب طهارت و نجاست و امثال اینها گفتن که اونی که موضوع هست ترتیب برای اثر تغییر فعلی هست نه تغییر شعنی و تقلیلی، ولی اینطور نیست که هر عنوانی که در خطاب ذکر شده باشه ظهور در فعلیت داشته باشه. گاهی کیفیت تعبیر در عنوان جوری است که با شعنیت مناسبت داره، با فعلیت سازگاری نداره. عنوان من یختب یعنی کسی که خطبه بخواند، خطبه میخواند، اگر اونچه که در این روایت هست تعبیر واره در روایت عبارت روایات این باشه که اگر کسی برای شما خطبه خوند، در اون صورت شما ملحق بشید به اون جماعت، اگر کسی خطبه خون کسی را پیدا کردید که خطبه نماز جمعه را ایراد کرد، شما در نماز جمعه شرکت بکنید. اگه عبارت این بود اذا خطبه هم به لفظ ماضی بود، بله میگفتیم که عناوین ظهور در وجودات فعلیه داره. ولی تعبیر من یخطب، خود این عبارت نشون دهنده بله شأنیت این حرف، کسی که خطبه میخواند دارد، عبارتم اینه که اگر در میان شما در میان اونها اذا کان فیهم، دیگه عبارت این بود که اذا بله فان کان لهم من یخطب لهم، ان کان لهم من یخطب لهم، یا عبارت دیگه این بود که بله روایت در باب سه بود دیگه، روایت اذا کان لهم در روایت فضل ابن عبدالملک، اذا کان لهم من یخطب بهم باشه، در روایت محمد سیه محمد مسلم که حدیث یک باب سه بود، اذا نعم و یسلون اربع، اذا لم یکن من یخطب، اگر نباشه کسی که خطبه میخواند. خب این خود این عبارت اذا کان فیهم من یخطب، اذا کان لهم من یخطب، این تعبیر من یخطب، این عنوان ظهور در این داره، یعنی کسی که اهل خوندن خطبه هست، اهل خوندن خطبه هست، اگه باشه در میان مردم، در اون صورت نماز جمعه واجبه. نه اینکه کجا؟
یه
اذا کان لهم، یعنی برای اونها باشه، خود تعبیر این که فیهم لهم برای اونها، یعنی یک کسی داشته باشن. اگه به همین صورت به لفظ فارسی بگن که اگه یه آقایی دارید که برای شما نماز، اگه آقایی دارید که برای شما سخنرانی بکنه، بیاید جمع بشید، این معناش اینه که نه، اگه آقایی داشته باشید که سخنرانی بکنه، نمیگه اگه سخنرانی کرد، یه وقتی میگه اگه سخن وقتی سخنرانی میکنه جمع بشید، اگه آقایی داشتید که رفت بالای منبر سخنرانی کرد، اگه سخنرانی کرد پای سخنرانی جمع بشید، پای سخنرانی او، اگه سخنرانی کرد جمع بشید، این با حضور اندل انعقاد مناسبت داره. ولی اگه بگه کسی دارید که برای شما سخنرانی بکنه، بیایید در مسجد جمع بشید، اگر کسی دارید که برای شما سخنرانی بکنه، بیایید در مسجد جمع بشه، این معناش اینه که وجود کسی که اهلیت برای خطبه خوندن را داره این موضوع هست، نه خطبه فعلی او موضوع باشه. روی حساب این وجه اول که فرمودن که بله وجه اول که عناوین چون ظهور در فعلیت داره، اذا کان من یخطبم هم میشه بر وجود فعلی خطبه که با حضور وجوب الحضور اندل انقال سازگاری داشته باشه، این تمام نیست. اما جمع و اذا کان بل اون خودمونم دایر در همینه دیگه، یعنی جمعه رو انجام بده، جمع و یعنی جمعه رو انجام بده، جمعه رو انجام بده، این جمع ایشون هم اینجوری استدلال میکنه که بله
نه اینکه
همه
جمع باشه،
لازم اون
خود همه جمع شد دیگه،
نه دیگه جمع اذا کان لهم به من یخطب، اینا باید جمع نماز جمعه رو ایجاد بکنن،
جمع رو
نه حضور
بی اعتنا نباشید،
معنای این عبارت به حسب معنای این عبارت، مفاد این عبارت به حسب برداشت مرحوم آقای خویی چی به اینه که ایشون فرمودن که این روایت هم میشه بر وجوب حضور علی تقدیر اقامه به انعقاد. خب اشکال سر اینه که این عبارت که اذا کان ان کان لهم من یخطب بهم جمعو، این جمعو یعنی نماز جمعه میخوانند، نماز جمعه را انجام میدهند، این انجام دادن نماز جمعه معلق شده است بر این که در میان اینها کسی باشد که خطبه بخواند. خود ایجاد نماز جمعه معلق بر وجود من یقدر و من یخطبه، کسی که اهل یخطب یعنی اهلیت برای این جهت داشته باشه، حالا یخطب اهلیت را داشته باشه یعنی توانایی بعد تکوینی فقط بر این خطبه خوندن را داشته باشه، کما اینکه ظاهر عبارت اینه، یا اونی که در بحث بعدی میاد در مرشد مرحوم آقای بروجردی اومده که من یختب یعنی کسی که بر اساس شرایط لازم در امام جمعه که باید منصوب از ناحیه امام معصوم باشه اهلیت برای این جهت داشته باشه، در اهلیت برای خطبه غیر از این که تکوینن قدرت داشته باشه، بیان کافی را برای خود بخوندن داشته باشه، باید از جهت منصبی همون ولی اونا کاری به اون نداری، ولی این مقدار که اهلیت درش مورد نظر هست این قسمتش مسلمه که اهلیت مورد نظر اهلیته. مجرد این که عناوین ظهور دارن در وجودات فعلیه قاعده مورد قبوله، ولی اینطور نیست که همه عناوین معهوده در خطابات اینجوری باشن، بلکه بله در خود اون عنوان معهود فی بعض الموارد اصلا ظاهر در وجود شعنی داره دیگه. این بیان اول. بیان دوم این بود که ببخشید این بله وجه اول. وجه دوم این بود که فرموده بودن که اینجا ما نمیتوانیم مراد از یختب را یختب شعنی بگیریم، چون یخت به شعنی امری است که برای در همه جا یافت میشه، با هم در که در این قسمت در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی هم بوده که فرموده بودن که اینجا اینم در مورد همه یافت میشه، این مطلب دیگه احتیاج به بیان چی نداشت. خب نسبت به این جواب داده شده، به این که عنوان برای این که مراد از یختب شعنی هم باشد اینطور نیست که تعلیق لغو باشد و بیفایده و بیمعنا باشد، بلکه همچنان این تعلیق صحیح هست، حتی در این تقدیر هم صحیح هست، چون موارد تقسیم میشه به جایی که یوجد من یختب شعنن و لا یوجد کسی که یختب شعنم. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که در اینجا عنوان یختب اومده، ولی عنوان یختب به حسب فهم عرفی مجرد کسی که یک چند تا جمله را بلد باشه به اون نمیگن که قدرت بر یختب را داره. این به حسب تعبیری که در کلام مرحوم آقای حائری اومده در جواب دادن از این روایت فرموده که بله این عنوان من یختب لم یکن من یختب در اینجا بارد شده، ولی این من یختب به حسب فهم عرفی نسبت به مواردی که افراد فقط این جمله اتقلا رو فقط بلدن بگن، چیزی دیگه بقیه عبارت رو بلد نیستن، سخنرانی بکنن اهل سخنرانی نیستن، عنوان من یختب نسبت به اونها صادق نیست. به حسب
بعد ازش متوقعه، یه وقت شما توقعتون رو بالا میبرید، وقتی همینقدر ازش متوقعه صادق هست، وقتی طلبه کرده یه مقدار خلاصه،
همیز
آقا طلبه فاضل چیز لازم نیست، همین قد که خلاصه
طلبه، بله نه
اینم همچنین وقتی من یخته به عبارت ازش متوقع هم توقع رو بالا نبرید، وقتی همین مقدارم شد من یخته و واجب همیشه
اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اون چی که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده بود این بود که کسی که نماز رو میتونه بخونه، کلمه مقصود اگه عربی باشه این جمله یا الناس اتقوا الله رو میتونه بگه، همین مقدار رو میتونه بگه، این من یختب هست. حد اگه من یختب شعنی باشه در اینجا هم صادقه، به مقتضای روایتی میشه اگه شما یه چنین آدمی پیدا کردید نماز جمعه واجب، اگه حتی اینجوری هم پیدا نکردید کجا پیدا میشه، چه قریه ای هست که چنین آدمی نداشته باشه؟ گفتن چنین چیزی نیست، چون همه این مقدار اقل از واجب رو ممکن هست که انجام بدن. ایشو فرموده که این بحث به فهم عرفی عنوان خطبه صادق نیست، کسی که مثلا حمد تنها رو بخونه در کلام مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای بروجردی بود که حمد و مثلا صلوات رسول الله صلی الله علیه و سلم یه سوره از قرآن رو بخونه مقدار را دایه به این مقدار عنوان خطابه صادق نیست، عنوان خطابه به حسب فهم عرفی در جایی که شخص قدرت بر سخنرانی به همون نحو رسمی رو داشته باشه، به الا کسی که فقط دو تا جمله بلده این دو تا جمله رو بگه نمیگه برای ما سخنرانی کرده، بعد مطلبی گفته ولی عنوان خطابه صادق نیست. این بله یک بله
خطابه واجب در اینجا همین قدر دیگه، خطابه واجب در اینجا به همین مقدار کافی دیگه. حالا چرا اینقدر
نه عنوان من یخته واقعا فرقی می تو اینجا واجد
تعریف کردیم من یخته که ما لازم داریم در جمعه رسول الله تعریف کرده، کسی که هم بخونه اینو بگه
نه دیگه همین کار ممکن اول کلامه
اقل واجب گفته شده
اول کلامه دیگه، نه دیگه فرق اینکه نیست دیگه فرق همینه که کسی اگه این رو ملتزم بشه بگه در خطبه نماز جمعه این کافی نیست دیگه، فقط همین مقدار به مردم حرف بزنه این عنوان خطبه این رو انجام نداده دیگه. کسی که این رو میگه ملتزمه به اون لازمش هم میشه دیگه، میگه اون خطبه واجب با این حاصل نشده، امام فرموده که باید خطبه بخواند، اگر کسی باشد که توانای خطبه خوندن را داره این بیاد نماز جمعه اقامه بکنه. این روی حساب این اشکال از این جهت که عنوان اگر کسی بگه در عنوان خطبه مجرد این اتیان به اقل واجبات که همین که در کلمات اومده کافی نیست در صدق عنوان خطبه، خب این من یختب تعلیق وجوب من یختب تعلیق بر امر حاصل فی جمیع الموارد نیست، فی غالب الموارد نیست، بلکه تعلیق بر امریست که قد یوجد و قد لا یوجد، این تعلیق میشه تعلیق صحیح. این یه جهت. یه جهت دیگه هم که در اینجا گفته میشه اینه که عنوان بله من یخته کسی که قدرت بر این جهت را داشته باشه که خطبه بخواند اینها، ولی در اینجا مجرد خطبه خوندن که بله خطبه خوندن مورد کافی نیست برای اقامه نماز جمعه، باید این عنوان یخته در حقیقت باید بیان این باشه که شخص یه خصوصیتی داشته باشه که به لحاظ این خصوصیت ممکنه گفته بشه که یعنی مردم به عنوان کسی باشه که به عنوان سخنران او رو قبول داشته باشن که پای مجلس او بنشینن، و الا ممکنه افراد حاضر نباشن نسبت به در یه جایی وقتشون رو ضایع بکنن پای یه سخنرانی بنشینن. اون باید جوری باشه که به حسب اون چی که مقبولیت اندر ناس داره اهل خطبه خوندن و خطیب در برای اونها حساب بشه، این خصوصیت بهش اضافه بشه بدتر میشه. یعنی این طبعا تعلیق بر چنین عنوانی تعلیق بر امر حاصل فی غالب الموارد فی جل الموارد نیست. روی این حساب
اقامه نازمه نادر میشه.
بله
نه دیگه کسایی که باشن که مورد مقبول همه باشن
نه دیگه نه با عنوان سخنرانی دیگه با عنوان سخنران اینا قبول داشته باشن به عنوان سخنران اینا قبول داشته باشن
توصیه تقوا کنه پای
نه با عنوان سخنران که ایم نداره اینکه ملافات نداره که روی مجلس و علما که میشینن خودشون مجلس میگیرن خطبا میان صحبت میکنن این ملافات نداره که مجلس یو حتی علما مراجع حاضرن با صحبت اینها بشینن، تا چه رسه به افراد عادی مردم دیگه. معلوم اینطور نیست، اینجور نیست که قلیل الوجود باشه، نه قد یوجد قد لا یوجد، یعنی تقسیم معنا داره تعلیق معنا داره. روی این حساب به نظر میرسه که این روایات طایفه دوم که روایت من یخته باشه با عنوان قرینه با عنوان قرینه بر رفعیت حساب نمیشه، بلکه همونطور که در ذکر روایات دال بر وجوب الاقامه قبلا در اول مطرح شده بود، در مرحله اول مطرح شده بود، این روایات من یختب هم جز همون روایاتی است که دلالت بر وجوب تعینی میکنه، نه اینکه این را جدا بکنیم قرینه بر خلاف قرار بدیم. اون روایاتی که حالا تحت عنوان ذکر کردیم در بعضی از اون جزء یکی از عناوین همین روایات من یختب بود. روایات من یختب نه تنها قرینیتی برای برای نفی وجوب تعیینی ندارند، بلکه خود اینها جزء روایاتی حساب میشوند که دلالت اینها، مدلول اینها، مفاد اینها وجوب تعیینی. خب اینجا این طایفه دوم در کلام مرحوم آقای خویی این دو تا طایفه ذکر شده. در کلمات عده‌ای از فقها با عنوان روایت خاصه که قرینه بر عدم وجوب تعیینی، بر نفی وجوب تعیینی باشه، یه روایت دیگه ای ذکر شده که اون روایت بله روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد اون روایت را آورده و در بعضی از کتب گفته شده که مرحوم صدوق در عمادی هم این روایت را نقل کرده، ولی اونایی که اون کتاب‌هایی که درش ادعای معنا شده، محققین اون کتاب‌ها که اون کتاب‌ها را تحقیق کردن، گفتن ما در عمالی مرحوم صدوق نتونستیم پیدا بکنیم این روایت را، ولی مرحوم دارن در کلام بعد مرحوم مجلسی در کلام مرحوم وحید بهبهانی و غیر ایشون اومده که بعد به اعمالی مرحوم صدوق هم نسبت میدن. اگه اشتباه نکنم در کلام صاحب جواهر هم هست که این روایت در اعمالی صدوق هست، ولی جای خاصی پیدا نکردن اونایی که تحقیق کردن که این روایت را اونجا ببینن. این روایت را بله این روایت در احکام متعه ذکر شده، در کتاب النکاح اونجا ذکر شده. صاحب وسایل هم روایت را از مثال متعجد مرحوم شیخ نقل میکنه، سند در خود مثال متعجد هم به همین عنوانه که ابن ابی عمر نقل میکنه از ابن ابی عمر از هشام از امام صادق علیه السلام، از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام. بله در متن روایت اینه که قال انی لأحب للرجل، مناسبت با ایام هم فی جمله داشته باشه، انی لأحب للرجل ان لا یخرج من الدنیا حتی یتمتع ولو مرة واحدة و ان یصلی الجمعه فی جماعت. این که دوست دارم که بر هر مؤمنی جوری عمل بکنه که لا یخرج من الدنیا، مگر اینکه یک بار حداقل متعه رو انجام بده و اینکه نماز جمعه رو هم به جماعت بخونه. خب این بله خود روایته. تقریب استدلال به این روایت هم اینه که این مرحوم بعد در کلمات اومده از جمله مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک و همینطور در مصابیح الظلام اونجا استدلال را داره. مرحوم مجلسی در بهار این را مطرح کرده، جواب داده از این استدلال. صاحب هدا مرحوم فید کاشانی در همون رساله شهاب ثاقب هم جواب داده به استدلال به روایت، در وافی هم این روایت را نقل کرده و از این روایت جواب داده. تقریب استدلال اینه که در اینجا بله به حسب اون چی که یعنی مفصل ترش در کلام مرحوم وحید بهبهانی هست اینه که بله ایشون فرموده که در اینجا از قرائن متعددی استفاده می شود که نماز جمعه اقامه او واجب نیست بلکه حکم استحبابی است. اولا تعبیر احبو داره، اینی لأحبو ان یکون در رجلو، اینی لأحبو لرجل ان لا یخرج من الدنیا. حب عنوان احبو ظاهر در امر استحبابی هست، یعنی طلب بدون منع من الترک که همون استحباب باشه، مثل لفظ مستحب باشه. این یک قرینه، یک شاهد برای مستحب بودن. عبارت اینه که لعوهب با انلاه یخرج من الدنیا و ان یسلی الجمعه فی جماعه، نماز جمعه رو یه بار بخونه، خود یه بلو یک بار. این یک قرینه. قرینه دیگه این که خب اینجا در کنار این در مورد نماز جمعه فرموده که لعوهب با این که شخص یسلی الجمعه فی جماعته، نماز جمعه رو یک بار در طول عمرم بخونه. خب این را ذکر کرده که نماز جمعه بخونه، ولی این را شریک کرده است در محبوب بودن با مطعه. اول فرموده که مطعه کردن محبوبه، در کنار او این را ذکر کرده. خب نسبت به مطعه که وجوب نداره یقیناً دیگه، اون که مستحب هست مسلماً، این که صلات جمعه را در کنار مطعه آورده و او را شریک در محبوبیت قرار داده، نشون میده که محبوبیت موجود در صلات جمعه به همون نحوی است که در صلات در مطعه وجود دارد. این دو تا مورد، دو تا شاهد. شاهد سوم و وجه سوم برای این که نفی بشود وجوب تعیینی، این که در اینجا در بله در مورد مطعه به صراحت اومده که اون چی که محبوب هست ولو مرتن واحده، دیگه اون که ولو مرتن واحده شخص مطعه بکنه. نسبت به نماز جمعه هم همینه که کسی از دنیا خارج نشه مگر اینکه یه نماز جمعه بخونه. حالا
جمعه
جماعت اینجا هم به همون صورت دیگه، به همون نحوی که در اونجا گفته شده،
ولو
مرتن واحده
در قبلی داره، ولو مرتن واحده نسبت یسم از تعداره، ولو مرتن واحده.
بله بله،
اما ادامه شه بند یسر جمعه
پی جماعت این دیگه، اونم در خلال اون دیگه در جمعه لا یخرج من الدنیا به یسر
جمعه شه در جماعت بخونه، خارج از دنیا
لا یخرج من الدنیا. این تعبیر مثل همون تعبیری که مثل که یهلک و بدین، یعنی از دنیا نمیره مگه اینکه این کار رو انجام بده. یعنی یه جمعه این دیگه، یه جمعه حالا تبلو تصدیق نکرده ولی مقصود اینه، لا یخرج من الدنیا. این لا یخرج من الدنیا تعبیر اینه که یعنی بدونه تو پرونده یه مورد از این باشه، پروندهش خالی از این نباشه. چجور نسبت به مطعه که لا یخرج من، حتی کلمه مرتن واحده هم در مطعه نبود، عبارت این که لا یخرج من الدنیا الا ان یتمتع، این میخواسته یعنی پرونده او خالی از این نباشه. نسبت به نماز جمعه هم همینه. شاهد سوم اینه که ایشون فرمود که خب این که یک بار نماز جمعه را انجام بده، این نشون میده که واجب نیست، چون چیزی که فریضه هست در مورد فریضه برای ترغیب به انجام دادن عملی که مصداق فریضه هست، عبارت مناسب اینه که بگوین لا یجوز و ترکها ولا مره، لا یجوز و ترکها ولا مره، نه اینکه انجام بدی او را یک بار. این انجام بدی یک بار با فریضه بودن سازگاری نداره. خب این بله شاهد سوم. این با توجه به این شواهد ثلاثه گفتن این روایت سید دلالت بر این میکنه. در بعضی از کلمات هم اومده که این بله نه تنها ظاهره، بلکه میشه این را جزء سریع ترین مثلا دلیل بر نفی وجوب نماز، وجوب تعیینی نماز جمعه بدونیم. آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ نه دیگه ظاهر این که در کنار رو میاره، ظاهری که لا یخرج اول میگه یعنی نسبت هم نسبت به هر دو میخواد
دیگه، لا یخرج دنیا خارج نشه، هر
کسی یه مصیبت
انجام
بده، مصیبت
خودش. خب و
ان یصلی، نه اینکه لا یخرج، بلکه اگه اون مرتبه واحد نبود جمعش با اون مناسبت نداره. یه امر، یه نماز جمعه هر روز، هر هفته ای نماز جمعه بخونه، این رو یک بار انجام بده، این با هم مناسبت نداره، این خلاف ظاهره. ظاهره این که هر دوتا لا یخرج به هر دو میخوره،
به استمرار باشه بازم سازگاری نداره، همیشه جمعه رو بره.
خود نه،
نه اوهبو تعبیر کنم،
اوهبو دوست دارم، اوهبو یعنی محبوب برای منه، یعنی دوست دارم اینه،
استمرار
دوست دارم که شخص این دور باشه،
جمعه رو شرکت کنه، این محبوب بودن رو کنه با مرتن میسازه.
حالا محبوب بوده. حالا ظاهر عبارت اینه که هم تعبیر لایق روی میدن دنیا، یعنی پروندهش خالی از این نباشه. این ظاهر عبارت اینه که پروندهش خالی از این نباشه که یک بار این نماز جمعه رو با جماعت خونده باشه. خب این استدلال به این روایت در مقابل اون روایات سابقه مبتنی بر اینه که من حیث و سند این روایت روایت معتبره باشه و من حیث و دلاله هم دلالت بر نفع داشته باشه. آیا اینطور هست یا روایت صحیح معتبره است یا معتبره نیست؟ این یک بحث سندی در اینجا مطرحه. یکی هم من حیث و دلاله. نوعا در کلمات این بحث بله این روایت را من حیث و سند روایت معتبر حساب کردن، در تعبیرات از این روایت تعبیر به صحیحه شده، در بله در بعضی از کتب هم اومده که این روایت را به عنوان روایت هشام گفتن، از جمله در کتاب مرحوم در مصابی مرحوم بحر العلوم اومده که و مرحوم صدوق ایزن رواها به طریق صحیح، این نسبت به این روایت گفته به طریق صحیح. حالا با توجه به این که سند این روایت وجود این روایت در امالی محرز نیست، باید بحث اگر بحث سندی باشه به ملاحظه اون چه که در مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی فرموده باید حساب بشه. آیا این روایت بعد قابل تصحیح است یا نه؟ به حسب اون چه که صاحب وسائل از مصباح المتهجد نقل کرده، سند مرحوم شیخ در این روایت اینه که ابن ابی عمر نقل میکنه بله از هشام، از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام. خب مرحوم شیخ طوسی که بخواهد از ابن ابی عمر نقل بکنه تا ابن ابی عمر فاصله زیاده، سندش تا ابن ابی عمر نقل نکرده. دو این حساب ارسال من حیث سند در این مورد وجود داره به حسب اونچه که ظاهر عبارته. آیا این ارسال را میتوان جواب داد و مشکله ارسال حل بشه یا نه؟ اینجا همون بحث معروف نظریه تعبیر سند مطرح هست که اصلش در کلمات بعضی از رجالیین متقدم اومده، مثل مرحوم کلباسی و دیگران، و در کلمات مرحوم آقای خویی این بحث عنوان شده، پیگیری شده. تفصیل این بحث هم در کلام مرحوم آقای صدر در بحث حدیث رفع به مناسبت تصحیح حدیث رفع اونجا مطرح شده که ما در بعضی از موارد که با ارسال در روایت برخورد کردیم مواجه شدیم یا به نقطه ضعفی در سند روایت برخورد کردیم، می توانیم از راه تمسک به سند معتبر، سند عام معتبر و تطبیق اون سند عام بر این سند بر این روایت و جایگزین کردن اون سند عام برای این سند ضعیف مشکل را حل بکنیم. حالا در خصوص مقام تطبیقش بر مقام اینطور میشه که ولو به حسب ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی در اینجا از تا ابن ابی عمر سندش را ذکر نفرمود، ولی در کتاب فهرستش در ترجمه ابن ابی عمر وقتی کتابهای متعددی را برای ابن ابی عمر نقل میکنه، اونجا در عبارت فهرست داره که اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر این افراد خاص، که سه تا سند اونجا ذکر میکنه نسبت به جمیع کتب. سند اول از اون سه تا سند معتبر هست، چون نقل میکنه از جماعتی، از مرحوم صدوق، از صدوق از پدرش به ابن ولید، اینها هم از سعد ابن عبدالله همیاری، از ابراهیم ابن هاشم، از خود ابن ابی عمر نقل میکنه. سند اول سند معتبری هست. خب مرحوم از این عبارت که در سند اول مرحوم شیخ طوسی در فهرست گفته، از این عبارت استفاده میشه که مرحوم شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر سند معتبر داره. تمام روایات، تمام کتب ابن ابی عمر به این سند صحیح به مرحوم شیخ طوسی رسیده. این عبارت نشون دهنده یه سند عام، سند عام معتبر به جمیع روایات ابن ابی عمره. این از جهت کبروی اینه. خب این روایتی که مرحوم شیخ طوسی در مثوال متحجر ذکر شده جزء روایات ابن ابی عمر دیگه، چون شیخ طوسی در مثوال گفته من از ابن ابی عمر برای ما روایت کرده، این مصداق روایت ابن ابی عمر هست، چون خود شیخ طوسی در مثوال متحجر گفته روا ابن ابی عمر عن هشام، این یصدق علیه روایت ابن ابی عمر. اون سند عام میگه تمام روایات ابن ابی عمر دارای این سنده. اینجا اون سند عام را میگیریم، ضمیمه میکنیم به کلام مرحوم شیخ طوسی در مثوال متعجر، میگیم اینجا این روایت را هم که مرحوم شیخ طوسی در مثوال متعجر نقل کرده، یعنی این سند شیخ تا ابن ابی عمر هم صدوق از پدرش از ابن ولید تا ابن ابی عمر، این پنج نفر، این پنج حلقه وجود داره که همه اینها ثقه، بله امامی ثقه هستن، روی این حساب روایت میشه به نیست سند صحیحه. این همون نظریه
اصطلاحی به این معنا گفته
میشه. بله
میگم
نظریه تعویض سند اینه که در عرض کردم تعویض در جایی است که یه سند ضعیفی برخورد کردیم، اون سند رو میگیریم به جای او سند رو درست بود. اینجا در حقیقت عرض کردم که اشاره به نظریه تعویض سند، من اون این بحث رو این عنوانش رو عنوان تعویض سند این بحث رو قرار داد، ولی در این بحث تعویض سند هم تعویض سند ضعیف به سند معتبر درست میشه، هم بعد تطبیق سند معتبر بر موارد ارسال درست میشه که اینجا از این موارد دیگه، چون اینجا ارسال بود شیخ طوسی تا ابن ابی عمر اصلا سند را ذکر نکرد، فاقد سند بود، ما اون سند معتبر را بر اینجا تطبیق میکنیم. خب این نظریه بر اساس نظریه تعویض سند که در کلام مرحوم آقای قوی مورد قبول قرار گرفت، مرحوم آقای سعد بحث تفصیلی او را بحث اونجا که در تغییرات مباحث هست اونجا تفصیلا مطرح نمودن، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم قائل به این نظریه بودن، ولو در بعضی از در بحث‌های اخیرشون یه شبهه‌ای به خاطر یه شبهه‌ای تردید کرده بودن و اون شبهه عبارت از این بود که خود مرحوم شیخ طوسی در بعضی از موارد نسبت به یه روایتی مثلا گفته روایت ضعیفه، با حال اینکه میتوانست با این قاعده سندش را تمام بکنه، از این معلوم میشه که شیخ طوسی مثلا این قاعده پیش خود شیخ طوسی تمام نیست، بلا به خاطر این جهت بله اشکال کرده بودن، ولی به نظر میرسه که این اشکال هم وارد نباشه، اون قاعده هم قاعده تامی هست، چون مراد از روایات مقصود روایات واقعیه نیست، یعنی اون چی که در نظر مرحوم شیخ طوسی حداقل اینجا این مثل این موارد مشکلی وجود نداره، روایات ابن ابی عمر یعنی اونی که در نظر من روایت ابن ابی عمر حساب بشه. اینجا هم وقتی مرحوم شیخ طوسی در مثوال متعجل روایت را به ابن ابی عمر نسبت میدهد، معناش اینه که در نظر او این جزء روایات ابن ابی عمر دیگه، پس صغرا بودن این روایت برای اون سند مشکلی نداره، روی این حساب با اون نظریه تعویض سند مشکل این روایت حل میشه. اما من حیث دلاله، آیا من حیث دلاله این وجوهی که گفته شده، این شواهدی که ذکر شده در این روایت برای نفی وجوب تعینی تمام یا تمام نیست دیگه؟ اینو هم دور که عرض شد، چون این اشکال من حیث دلاله را هم مرحوم مجلسی در بهار فرموده در جلد 6 صفحه 217 در اون صاحب حدایق در شهاب محدث کاشانی در بله وافی در جلد 8 صفحه 115 در اون رساله شهاب ثاقب هم صفحه 97 این اشکالات دلالی رو اونجا فهمیدم.